بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بود که از یکی از موارد بسیار پیچیده و محل اختلاف آرا هست و عرض کردیم که یک راه اثبات این بود که بگیم وضع شده، این گفتیم تقریبا کسی قائل نیست، بسیار احتمال ضعیفی. یک راه دوم مسلک انصراف بود که این هم محل مناقشه بود، و مسلک سوم مسلک اطلاق بود که این هم تقریرها و تقریبهای متعددی داشت و عرض شود که اون تقریب سوم را ما با استفاده از مجموعه نکاتی که در کلمات مرحوم نائینی و مرحوم استاد تبریزی رحمت الله علیهما و دیگران بود اون را تقویت میکنیم و این تقریر سوم هم در واقع مبتنی بر این بود که به نحوی از اون چه که در تقریر دوم یه نکاتی وجود داشت، یه نکاتی در خود تقریر سومی که در کفایه است، یه نکاتی هم از مرحوم نائینی، یه نکاتی هم از مرحوم آقای تبریزی، مجموعه اینها رو ما در این چارچوب ریختیم که با این مقدمات می شود مفهوم شرط را از طریق یک اطلاق استفاده کرد. مقدماتش هم این بود که قضیه شرطیه به لحاظ وضع لزوم را افاده میکنه، این لزوم از وضع استفاده میشه و عرض شود که این یک. دو، این که در قضایای انشائی شرط مقدمه علت و مقدم بر معلوله، اینم دو، این از ظاهر استفاده میکردیم. این وضع جمله شرطیه برای فقط همون لزومه، اما اینکه این اولی بر دومی مقدمه و مؤثر در دومی است، البته مؤثریت به تناسب همین اعتبارات ها، نه مؤثریت من علیت و اینها، این رو گفتیم از قرائن استفاده میشه و عرض شود اینم دو. پس شرط مقدم بر جزای، این مطلق لزوم نیست، استلزام شرط للجزای یا علیت و شرط للجزای، اینم دو مقدمه. دو مقدمه سوم هم این است که عرض شود که ظهور جمله شرطیه این است که این شرط قید حکم است، قید نسبت حکمیه است نه قید موضوع، تا از مفهوم وصف و لقب اینها جدا بشه، چون در وصف هم قید داره ولی اون قید موضوعه، نه این قید حکمه، یعنی حکم را مولا میگه تو این شرطش اینه، این باید این بیاد تا حکم پیدا بشه، اینم سه. نکته چهارم هم این است که عرض شود که ظهور جزا در همون نوع حکمه، وقتی میگه اذا خفی الاذان فقصر، خصوص این تقصیر در این وضع نیست، مطلق حکم وجوب تقصیری که من میتونم صادر بکنم، نوع حکم مقصوده، اینم ظهور داره کلام در این نوع حکم. این چهار و این چهار تا را ما بحث اطلاق نیست، اینا میگیم ظهور قضیه است. ظهور پنجم هم اینه که اون ظاهر جزا هم اینه که همون حدوثه، یعنی این مؤثر در حدوث جزا هست در جمله های حکمیه و اعتباری. این پنج. مقدمه ششم هم این است که با این اوصاف یک اطلاقی هم در شرط هست، میگه این شرط مؤثر در حدوث آن هست در همه احوال، چه قبل از اون یه چیز دیگری آمده باشه مثل خفای جدران چه نیامده باشه، این مؤثر در اونه. این شش مقدمه است در واقع. عرض شود که و معنای این شش مقدمه این است که جمله شرطیه با اونجایی که وصف بیاره تفاوت داره. یعنی مولا اگر بگه که اکرم العالم العادل، یعنی میگه موضوع این وجوب اکرام من عالم عادله، کار به جای دیگه نداره. ولی اگر بیان را تغییر داد، گفت اذا کان العالم عادلا فاکرمه، اینجا در واقع اومده اون حکم کلی خودش را محدد کرده به این شرط و به طور مطلق هم داره میگه اون از این ناحیه داره میاد. این معناش اینه که اگر از این ناحیه این نباشه دیگه اونم نیست. تفاوت اکرم العالم العادل با این که اذا کان العالم عادلا فاکرمه در اینه، این مقدمات داره همین ارتکاز موجود در تفاوت این جمله ها رو بیان میکنه. فکر نکنید که اذا کان العالم عادلا مثل اکرم العالم العادله. خب واقعا هم ارتکاز ما این دوتا رو با هم متفاوت میدونه. البته ما نمیگیم از وضع این استفاده میشه، نه، میشد هم جمله شرطیه به کار برد بدون این عنایت. جمله شرطیه به کار برد فقط برای بیان موضوع اذا رزقت ولدن فاکرمه، این امکان داره، چیزی خلاف وضعی درش نیست اگر بدون مفهوم اراده بکنه. اما در حال یا با قرینه بیاد بدون مفهومش بکنه، اما در حال طبیعی بین اکرم العالم العادل با با این که بگه اکرم العالم اذا کان عادلا، بین این دوتا فرقه. در اون یک تعلیق و انحصاری وجود داره که در اون نیست. این در واقع ما که شش مقدمه چیدیم در این تقریر، که میشه بعدم حالا بگیم تقریر سوم و همونجوری تمامش بکنیم بگیم این تقریر چهارمه، منتها حالا ما تکمیل اون تلقی کردیم. این حالا خیلی چینش بحث مهم نیست، شاید اولا این باشه که بگیم این تقریر چهارمه با شش مقدمه. این تقریر در واقع تحلیل اون ارتکازه، یعنی در واقع ارتکاز ما همینه که این با اون فرق داره و این یه بار منفی هم داره، علاوه بر ثبوت عند ثبوت یه انتفاع عند انتفاع هم داره. این تحلیلش اینه که با این شکل میشود این امر ارتکازی موجود در ذهن را اثبات کرد. این یک تحلیل نسبت به اون ارتکازی که وجود داره. غالبا هم البته استدلالاتی که در اینجا میاد اینجور تحلیلیه. این شش مقدمه رو که کنار هم بچینید، شما میتوانید به مفهوم معتقد بشید و اون را بپذیرید. البته این یک ظهوری است مبتنی بر این چند مقدمه. با یک ذره، چون این ظهور همچین خیلی متقن مثلا ظهور عمد در وجود شد در اون رتبه نباشه، بلذا یکی از این مقدمات یه جایی اگر یک کد پیدا شد، یه شاهد پیدا شد که این اینجا میلنگه، طبعا زود مفهوم ساقط میشه. بلذا ظهور را بر اساس این شش مقدمه میشود پذیرفت، اما یک ظهور هست که به شش مقدمه وصله و هر تزلزلی در یکی از ارکان اینها طبعا میتونه این قرینه عامه را و ظهور مطلق را فرو بریزه، ولی اصلش وجود داره. نه این که آخر نظام سخن گفتن و اینها، این نظامی که حرف میزنه بعدم با یه قرینه اونو محددش میکنه. قرینه هم نیست، یعنی وقتی مثلا یه شرطی میاره بعد برای شما
که شرط دیگه میاره، ما اصلا نمی‌دونیم هیچ مفهومی دو تا شرط رو کنار هم قبول می‌کنیم، دو تا اثبات رو قبول می‌کنیم، نمی‌گیم یه تنافی
نه آره دیگه اش میگه تنافی، خیلی راحت میگه اون قرینه است که اون یکی نیست، یه چیزی دیگه هم کنارش هست. مثل عام و خاصه دیگه، در عام و خاص چیکار میکنه شما؟ گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زیدن یا لا تکرم العالم الفاسد، تنافی نمیبینه راحت. اینجا همونه، یه ظهوری داشته، حالا یه قیدی اومده، یه چیزی اضافه کرده. تقیید، البته به تعبیر مرحوم ناینی، تقیید شرط دو نوعه، یه تقیید به واو داریم، یه تقیید به او داریم. یه وقته میگه ادا خفی الاذان و خفیت الجدران، یعنی دوتاییش. یه وقتی هست که اینو نفی میکنه، اطلاق اینو که قطعا همه میگن نفی میکنه، یعنی این جزء العله باشه، یه چیز دیگه هم کنارش باشه. ما میگیم اطلاق علاوه بر این که جزء العله را به صورت عطف به واو نفی میکنه، علت دیگری به نحو عطف به او هم را نفی میکنه. وقتی میگه اذا خفی الاذان فقصر، هم میگه اینجور نیست که اذا خفی الاذان و خفیت الجدران، هم میگه اینجور هم نیست که اذا خفی الاذان او خفیت الجدران، هم واو میذاره کنار هم او را میذاره کنار. این میشه مفهوم و این از این شش مقدمه بیرون میاد. اطلاق از سامع کن، اطلاق از هر جای، همون جایی که سایر اطلاقات اومده، سایر اطلاقات شما چجوری درستش میکنی؟ میدونم همون نکته بزنگاه این بود که بود و نبود یک عامل دیگر رو این اثر میگذاره نمیذاره، این اثبات کرده میگذاره. برای اینکه این اگر اون عامل دیگه اثرگذار باشه و قبل از این بیاد، این دیگه بی اثره، در حالی که این میگه همیشه این اثر داره. پس اون عامل دیگه بره کنار. نه تو خود تو جمله شرطی، یعنی تو شرط، در خود این شرط ما اطلاق جاری میکنیم، خود شرط میگه مطلقه. توجه کردید؟ این که میگه این، البته حالا شرط که نه شرط که میگیم، شرط در این سیاق جمله شرطی اطلاق داره. این میگه که ادا خفی الاذانی که مؤثره تو همین سیاق تأثیر جمله، این خفای اذانی که مؤثره کی مؤثره؟ وقتی که اول خودش بیاد یا وقتی که متقدمه بر او خفای جدران نباشه، یا اینکه نه خفای جدرانم قبل از او بیاد باز این اثر گذاره. ما میگیم همیشه اثر گذاره. اطلاق را با عدات درست نکردیم. اطلاق که با مقدمات حکمت درست میشه. ببینید مثل شما هر جای دیگه میگید که اکرم العالم گفته، نمیدونیم عادل اینجا قیده یا قید نیست، میگید نگفته قید نیست. اینجا هم گفته خفای اذان مؤثر در حدوث وجوب قصره، من این را عامل و مؤثر در وجوب قصر قرار دادم، نمیدونیم این همیشه است. حتی اونجایی که خفای جدران اومده بازم میگه این مؤثره در این که وجوب تقصیر بیاد، یا اینکه نه این محدود به چیه؟ به اونجاییست که قبلش خفای جدران نیاد. خب میگیم نه مطلقه، پس اون چیز او هم اینجا نفی شد مستقیم. ببینید اون نکته که شما حق دارید که دقت بکنید اینه که اذا خفی الاذان یه اطلاق، دو تا اطلاق داره. یه اطلاقش اینه که من شک میکنم که عامل مؤثر در وجوب تقصیر خفاء الاذان و خفاء الجدران، دوتاییش با همه شک دارید، یعنی این علت این است و جزء یه جزء دیگه هم داره. این خیلی راحت میگید که همه قبول دارن، اطلاق میگه نه همه خود خفاء الاذان، چیزی دیگه کنارش نیست. این خیلی سرراس اطلاقش که با اطلاق خفی الاذان وجود یک قید دیگری یا شرط منظم به عنوان واو و جزء العله نفی میشه. ما میگیم که شرط دیگری هم به شکل او و مستقل در کنار این و در عرض اینم نفی میشه. منطقه نفی اون با اون پیچیدگی است دیگه. میگیم چرا نفع میشه؟ برای اینکه اگر چیز دیگری مستقل از این عامل بود و قبل از این بود، دیگه اون وقت این اثرگذار نیست، در حالی که اطلاق میگه این در همه احوال اثرگذاره. پس به او هم اینجا نیست، این یه لقمه دور سر میچرخونه ولی هست واقعا. پس نه اطلاق جمله شرطیه، شرط در جمله شرطیه دو تا اطلاق داره، یکی این که میگه این جزء الله نیست که با واو یه قید دیگه هم کنار این باشه مجموعا اثر بذاره، این خیلی سرراست اطلاق میگه چیز دیگه ای نیست. یه اطلاق دومی داره که میگه او هم اینجا نیست، غیر از این چیز دیگه هم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر اویی در کار بود و اون عامل مستقل قبل از این بود، دیگه این همیشه اثرگذار نیست، اطلاق میگه این همیشه اثرگذاره، پس او هم نیست. این نوع تقریر اطلاقش در این دوتا این تفاوت داره که خب نکتهش هم دقیقه ولی درسته. این حالا سه تقریر بود یا که ما تقریر سوم بازسازی کردیم، میشه بگیم در واقع بر شش مقدمه مبتنی است و این مقدمات یکیش مثلا بالوضع است، همون دلالت بر لزوم، اما اون پنج مقدمه بعدی تمامی از ظهورات غیر وضعی استفاده میشه و آخرینش هم که اطلاقه. بنابراین اثبات مفهوم مبتنی است بر زنجیره شش مقدمه که این مقدمات هم سه نوعه، یکیش وضعیه که فقط اولی است، سه چهار تای بعدی هم ظهورات عرفی است و آخری هم ظهور اطلاقیه. این مجموعه اینها و همینجا هم توجه دارید که این مقدمات، این ظهورات و این چیزها هم در جمله های خبریه نیست، بنابراین این مفهوم اونی که وجود داره فقط در جمله های شرطیه انشائی است که در مشتمل بر حکم و اعتبار مولاست. علتش هم اون نکته است، یعنی مولا که داره جعل میکنه یه چیزی را، این دو نوع میتونه، یه وقتی میتونه جعل بکنه روی مجموعه موضوع با قیودی که همه قیود موضوعه، این عنایت زائده برای انتفایندن انتفا نداره، یه وقتی است که مولا قیدها را میاره قید حکمش میکنه و جعلش جعل محدد میشه، بهش محددی که داره مفهوم درست میکنه. این تفاوت داره. در واقع مولا میشه بگیم که گاهی محدود میکنه حکمش را به شکل جمله وصفیه، اینجا مفهوم نداره، گاهی محدود میکنه به شکل جمله شرطیه که یه عنایت زائده ایست و این مفهوم سازه. و اما جایی که اعمال مولویت و انشاء و امثال اینها نباشه، این دیگه درش جمله های خبریه، درش مفهومی وجود نداره. این عرض شود که تحلیلی است نسبت به اونی که آدم فکر میکنه که وجود داره در ارتکاز ما. ما همینجور که تو قانون گذاری بیاد جمله های شرطیه به کار بره، این دارای مفهومه. بله البته میتونه با قرائن خیلی ساده بی مفهوم بشه یا این مفهوم خیلی مزیق بشه، این مانعی نداره، ولی این حالا ببینید تو قرآن که عنایت در روایات هم این شبهی که شما میفرمایید، اگر کسی مثلا نقل معنا را بگه بعدم بگه که یا اینا بحثای خود کلی تره، نقل به لفظ هم یه بحث نقل معناه، یه بحث نقل به لفظ بگیم که اینا همه یه محاوره عادی است. اگه اینو بگیم اون وقت خیلی ظهورات پایین میریزه. ولی اگه بگیم نه، امام این شرط تو کلام امام آمده، امام با عنایت داره این جمله رو به کار میگیره، نقل معنام رو حل بکنیم، نه. به نظرم میاد که این سوال و این اشکال یک اشکال خاصی اینجا نیست، این اشکال عامه. ما دو تا یه دبیستا دستانداز در مسیر اجتهاد وجود داره که تو اون مقدمات فلسفه اجتهاد و فقه کار شده، سابق بحث کردیم، حالا هم دوستانی دارن کار میکنن. یکی دو تاش همین مقدماته، یکی نقل معناست که مقدار سوس میکنه این استظهارات دقیق را، یکم این نکته است که آیا مقام گفتگوی ائمه در روایات قرآن که معلومه مقام ویژه است، با عنایت جمله به جمله، حرف به حرف قرآن با عنایت، آیا در روایات کاملا مقابل قرآنه، یعنی یه محاوره عادی است، گفتگوی عادیه که همینجور با هم دارن صحبت میکنن، یا اینکه نه این محاوره به خصوص اونجایی که پای احکام به میان بیاد این یه محاوره با عنایته؟ ما فکر میکنیم که محاوره با عنایته. حالا آقای روحانی هم حتما این بحثم رو در کنار اون دبیست بحث در طرحمون یک عنایت ویژه‌ای داشته باشید، یعنی سابقا به بیانات دیگه هم میگفتیم که مقام گفتگو و محاوره روایات همون محاوره عمومی ساده است، یا اینکه این مقام محاوره یک مقام محاوره دقیقه و با عنایته، و تفاوتش با قرآن اون وقت چیه؟ البته حتما با قرآن یک مقوله به تشکیکی هست، ولی اینکه این میاد دقیقا نقطه مثلا نسبتا مقابل اون چه که در قرآنه، در قرآن تمام عنایت و توجه هست، در روایات بیان عادی است، یا اینکه اینطور نیست. خب جای سخن فراوان داره، در اونجا هم بود ما روایاتی که بر عقاید یا معارف یا اسرار مشتمله یه جوری بدونیم، روایاتی که در حوزه اخلاق و احکامه طور دیگری. ممکنه کسی قائل به تفصیل بشه بگه یه جایی حالا یه سائل عادی اومده سوال کرده امام جوابی دادن رفته، ولی ممکنه بگه مثلا نسبت زرارانا فرق میکنه، ولی فل جمله اینا من مؤکدن عرض میکنم با مجموعه شواهدی که در روایاته، از این که ما بگیم یه محاوره عادی معمولیه باید واقعا فاصله بگیریم. قطعا محاوره عادی و معمولی نیست، و اگر شرط یا قید یا هر چیزی در کلام امام قرار بگیره نمیشه به این سادگی چی کرد، یعنی مقام مقام مولویت قانونگذاری است، و این با اون اصالت المولویه هم که داره روش کار میشه البته ربط هم داره، چون این درجه اعمال مولویت رو داره نشون میده. این از این مسئله. هر ساعت که یک بیانی هم در این منتقل اصول دیگران هم گاهی دارن که میگن اطلاق مقامی ما اینجا میتوانیم درست بکنیم، بعد از این که همه این تقریرها و تقریبهای اطلاق لفظی رو نفی کردن میرن سراغ بیان تقریر. حالا بگیر اگه تقریر ما رو من اولویت میدم که این تقریری که با شش مقدمه گفتیم بگذارید تقریر چهارم، نه اصلاح تقریر قبل، اونو بذاریم عنوان تقریر چهارم، اون وقت تقریر پنجم میشه اطلاق مقامی، میشه اطلاق مقامی که در کلامی مثل منتقل اصول آمده. اطلاق مقامی را شما مستحضرید که اطلاق دو قسمه، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. اطلاق لفظی اینه که اون قیودی که میداره نفی میشه قیود یک جمله است یا یک کلمه است در سخن. اکرم العالم، نمیدونیم مقید به عادله یا نه، عادل و فاسق و اینها قیود عالمه، مطلق میگیم مطلق. یا عرض شود در هر بیانی احوال یک کلامی که ذکر شده در سخن اگر با اطلاق نفیش بکنی میشه اطلاق لفظی، اینا حالات لفظه. اما اطلاق مقامی این نیست که لفظ چیزی رو که میخواییم نفیش بکنیم با اطلاق قید یک کلمه یا لفظ یا جمله معین باشه، بلکه میگه مولا در اینجا مثلا در روایت حریز در مقام اینه که هرچی شرط عرض شود که نماز هست جزء و شرط نمازه بگه و این 20 تا گفته، پس چیزای دیگه نیست. این که میگه اون شرط نماز نیست، اون جزء نماز نیست، به خاطر اینکه تو این روایت نیامده، این که اطلاق لفظی نیست که بگیم این لفظ نسبت به اون قید دو حالت داره، اونو مطلق گفته اونو نفی میکنیم. نه، اون اصلا یه چیز جدایی از ایناست. 50 تا شرط دیگه شما احتمال میدید تو نماز باشه. این اطلاق مقامیه، یعنی میگیم اینجا در مقام این بود که همه چی حصر بکنه، همه یه چیزهای مربوط به یه مطلب رو بگه، اونا رو نگفته، معلوم میشه که اونا نمیخواه. این اطلاق مقامیه که حالا تو اصول فقه و جای دیگه هم کفایه اونا دیدید. حالا تقریر پنجم اینه که کسی مفهوم رو از طریق اطلاق لفظی نگه. اون 4 تقریر قبلی همه اطلاقات لفظیه بود. تقریر پنجم اطلاق مقامیه که از لفظ استفاده نمی کنه. حالا تکمیلش دیگه انشالله یک شنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.